رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم، امیدوار هستیم که صحت و سلامت باشین و صبح خوش را آغاز کرده باشین. برنامه ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر ممکن به زودی از زندان آزاد شود. کاندیدان طرفدار حکومت در بحرین برنده اکثریت کرسی های پارلمان شدند و رهبر کاتولیک های جهان از رهبران مسلمان خواست تا اعمال دهشت افکنی تحت نام اسلام را محکوم کنند.
دوستان عزیز، بعد از تقدیم تفصیل اخبار، گزارش های را هم خدمتتان تهیه دیدیم که تقدیم میکنیم. گزارش داریم از دریده شدن 9 نفر در ولایت ننگرهار توسط یک حیوان ناشناخته. صحبت های افسر پلیس که بر یک جوان سیاه پوست در امریکا فایر کرده و او را کشته است و مظاهرات کردها را در ترکیه علیه حمله به شهر کوبانی هم در یک تایی گزارش خواهید شدید. تبصره صدای امریکا هم در این برنامه گنجانیده شده. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشه. اخبار را از محمد احمدی و ژیلا سمیعی میشنوید.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. حمله کنندگان انتحاری رئیس یک گروه امدادی خارجی اهل افریقای جنوبی، پسر و دخترش و یک کارگر افغان را در حمله روز شنبه بر دفاتر آن اداره در کابل کشتند. مقام های حکومتی افغان این مطلب را یک شنبه در حالی بیان کردند که فرمانده پلیس شهر کابل در پی تازه ترین حمله شورشیان در آن شهر استعفا داد. جنرال محمد ظاهر فرمانده پیشین پلیس افغانستان قبل از استعفایش به خبرنگاران گفته بود که حمله روز شنبه در واقع 4 کشته بر جا گذاشت. او جزئیاتی در مورد قربانیان و نام آن گروه امدادی ارائه نکرده بود. کابل طی 16 روز گذشته شاهد 8 حمله انتحاری مرگبار علیه اهداف مقام‌های بلند رتبه بود. این حوادث خشونت‌بارترین رویدادها در حوادث چند سال گذشته در کابل می‌باشد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در یک نشست مشترک مطبوعاتی شام یکشنبه از برکناری وزرای سرپرست حکومت خبر دادند. رئیس جمهور غنی گفت که این اقدام برای رفع نگرانی های اتخاذ گردیده که درباره مشروعیت قانونی وزرای سرپرست به میان آمده است. رئیس جمهور غنی گفت وزرای نو در 2 تا 4 هفته آینده برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. از جانب دیگر محمد اشرف غنی قرارداد امنیتی بین کابل و واشنگتن و کابل ناتو و قوانین دسترسی به اطلاعات همگانی و ثبت احوال نفوس را یکشنبه توشیح کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی توشیح قراردادهای امنیتی را تضمین حمایت جهانی از افغانستان خواند.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از رهبران مسلمان در جهان خواست تا دهشت افکنی را که تحت نام اسلام انجام می شود محکوم کند. پاپ فرانسیس گفت که این محکومیت به باطل کردن برداشت غلط رایج از اسلام در غرب کمک می کند. پاپ فرانسیس این تقاضا را یکشنبه حین برگشت از سفر به ترکیه و خبرنگاران به عمل آورد. او با اشاره به قرآن کریم از آن به عنوان کتاب پیام آور صلح یاد کرد و گفت که وی درک می کند که چرا مسلمانان از آنانی که دهشت افکنی را به مذهبشان ربط می دهند آزرده خاطر می شوند.
کاندیدان طرفدار حکومت در بحرین اکثریت کرسی های مورد مناقشه در انتخابات پارلمانی آن کشور عربی را روز یکشنبه کسب کردند. تفصیل بیشتر از خالد مفتون می شنویم.
کاندیدان مستقل شیعه 13 کرسی را کسب کردند، در حالی که یک گروه عمده مخالف حکومت آن انتخابات را تحریم کرده بودند. شیعیان در مقایسه با رای گیری 4 سال قبل چندین کرسی را از دست دادند که بخش زیاد آن به خاطر تحریم انتخابات از سوی گروه الوفاق می باشد. حاکمیت در بحرین در کنترل سنی ها است. در مجموع 5 کاندید از سازمان‌های سیاسی تشکیل شده در پارلمان صاحب کرسی شدند که این کمترین تعداد در مقایسه با انتخابات سال 2006 میلادی می باشد. این اولین نتایج کامل انتخابات پارلمانی در بحرین از زمانی است که اعتراضات تحت رهبری شیعیان علیه سلطنت سنی ها در سال 2011 میلادی برپا شد.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
ادامه خبرها. 2 حمله کننده سوار بر موترسایکل بر صورت مدیر شفاخانه تهران اسید پاشیدند. پلیس میگوید که این تازه‌ترین نوع چنین واقعه می باشد. پلیس با نشر اعلامیه‌ای گفت که دکتر سیامند انوری ناوقت شنبه زمانی مورد حمله قرار گرفت که به سوی منزلش در حرکت بود. در جریان این حمله هر دو چشم دکتر انوری صدمه دیده است. در حادثه قبلی که در ماه اکتبر صورت گرفته بود، حمله کنندگان به صورت 4 زن در شهر اصفهان اسید پاشیدند. پلیس تلاش دارد دریابد که آیا حادثه کنونی با واقعه اسید پاشی شهر تهران ربط دارد یا خیر. رسانه‌های محلی در مورد حادثه اسید پاشی به صورت زنان گزارش داده بودند که آن زنان به دلیل عدم رعایت طرز پوشیدن لباس مورد حمله قرار گرفته بودند.
حکومت ائتلاف شکننده اسرائیل به نظر می رسد به سمت تجزیه در حرکت است. این امر ممکن است در حالی به برگزاری انتخابات تازه منجر شود که نابسامانی های امنیتی در داخل کشور به خاطر مناقشات روی قوانین ملی گرایانه و بنبست در مساعی سال با فلسطینیان در آن کشور سایه افکنده است. با برپایی انتخابات 2 سال قبل از وقت، سیاستمداران ارشد اسرائیل ممکن از حاشیه خارج شوند. به نظر می رسد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم برای دور 4 انتخاب شود. اما به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با وجود محبوبیت اندک و در زمان رکود اقتصادی و انزوای فزاینده جهانی، گروه منقسم نتانیاهو فاقد یک شکل متحد و با اعتبار است. تحت نظام سیاسی اسرائیل، رهبر کشور عضو منتخب پارلمان است که باید از حمایت اکثریت در آن نهاد قانونگذاری با 120 کرسی برخوردار باشد.
رای دهندگان سوئیسی با اکثریت آرا 3 طرح پیشنهادی را رد کردند که به منظور حراست از سرمایه کشور با سرمایه گذاری در طلا، کاهش شدید مهاجرت و حذف مالیات خاص مطرح شده بود. خالد مفتون با شرح بیشتر خبر.
پیشنهادات جداگانه که از سوی سیاستمداران محافظه‌کار، طرفداران محیط زیست و یک گروه لیبرال مطرح شد، برای تصویب شدن لازم است تا اکثریت آرا را از 26 ایالت سوئیس کسب کند. یکی از پیشنهادات مطرح شده مسئله مهاجرت بود که طبق آن سالانه تعداد حدود 8000 مهاجر در آن کشور 8 میلیونی کاهش می‌یافت. اما رای دهندگان با 74.1% آرای آن پیشنهاد را رد کردند. هیچ یک از ایالت‌های سوئیس به کاهش تعداد مهاجرین رای مثبت ندادند. در حال حاضر تخمین می‌شود که سوئیس سالانه 80,000 مهاجر را می‌پذیرد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
با خبر از مکزیکو اخبار را ادامه می‌دهیم. 5 جسد تکه‌تکه شده در جنوب مکزیکو در نزدیکی محله که 11 جسد دیگر 3 روز قبل کشف شده بود دریافت شد. مقام‌ها می‌گویند این اجساد را در عقب یک موتر در ساحه چیلاپا در ایالت گوریرو یافت کردند و تا حال قربانیان شناسایی نشدند. گوریرو ایالت است که 43 محصل یک دارالمعلمین در ماه سپتامبر زمان مفقود شدند که اول توسط پلیس توقیف و گویا بعد آن با یک گروه از قاچاقچیان مواد مخدر تسلیم داده شدند. به گفته مقام‌های فدرال مکزیکو دلیل این خشونت‌ها انقسام داخلی بین گروه‌های قاچاقبر مواد مخدر است که رهبری آن را برادران بلتران بر عهده دارند.
فعالین سوری میگویند که حملات هوایی دولتی در ولایت درعا به شمول کودکان باعث کشته شدن 10 تن شد. کمیته‌های هماهنگی محلی و ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گزارش دادند که حملات روز یکشنبه بر شهرک جاسم در جنوب ولایت درعا صورت گرفته است. فعالین محلی میگویند که تیاره‌های حکومت بشار اسد بر این شهرک بمب‌های بیرلی پرتاب کرد که به شمول زنان و کودکان باعث کشته شدن حداقل 12 نفر شد. اما فعالین مستقر در بریتانیا رقم کشته شدگان را 13 تن گزارش داده است. هر دو گروه از حملات هوایی دولتی بر شهرک نوا نیز خبر دادند که ماه گذشته توسط شورشیان تصرف شد، اما در مورد تلفات در آن شهرک معلوماتی در دست نیست.
و وکیل مدافع حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر میگوید که آقای مبارک ممکن به زودی پس از سپری کردن 2/3 محکومیتش به خاطر فساد آزاد خواهد شد. او افزود که حسنی مبارک از اتهامات دست داشتن در مرگ مظاهرتچیان ضد حکومتی در سال 2011 تبرئه شد. آقای مبارک 83 ساله در یک شفاخانه نظامی زندانی بود و محکومیت 3 ساله خیش را به خاطر قضیه فساد اداری سپری میکرد. اما فرید الادیب وکیل مدافع و یکشنبه گفت که رهبر پیشین مصر ممکن تحت بند تازه قانون مصر آزاد شود. بر اساس بند تازه قانون، زندانیانی که دو بر سوم دوره محکومیتشان را تمام کرده باشند رها می شوند. مقام‌های مصری میگویند که در اعتراضات شام شنبه پس از تصمیم محکمه به تبرع آقای مبارک از دست داشتن در مرگ مظاهره‌چیان قیام سال 2011 دو نفر کشته و 9 نفر زخمی شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آیا می دانید تأثیرات خشونت علیه زنان بر خانواده چی است؟
دا چی دا خصو سره دا توتیخوال اغیز پا کورنی چده؟ دا دی پختن زواب او پا حق لی مشوری دا سیشن بشپا پا اتو بجو دا امریکا غد آشنا رادیو دا نجیبن و شبه پا خبرونه که او ریده شید.
پاسخ به این سوال را سیشن به 8 شب از برنامه نجیب نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
دا تلیفون شمیلی دی 001-202-819-3-3-4
0-790-010-070.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم با گزارش های این ساعت. نهتن در ولسوالی کامه ننگرهار توسط یک حیوان وحشی ناشناخته دریده شدند. باشندگان محل میگویند یک نوع حیوان وحشی در این ولسوالی در این اواخر پیدا شده که نوعیت آن شناسایی تا حال نگردیده و مردم را در خوف و هراس قرار داده است. این حیوان وحشی مشابه به گرگ میباشد و در اکثر مناطق ولسوالی کامه دیده شده است. تفصیل موضوع را از ضیاء الرحمن حسرت میشنوید.
از مدت یک هفته به این طرف ده ها حیوانی وحشی ناشناس مشابه با گرگ در ولسوالی کامه ننگرهار دیده شده و در این زمان 9 تن را گزیده است. باشندگان ولسوالی کامه می گویند شکل و چهره های این حیوانات رقم گرگ و روباست، ولی دقیق نمی توان گفت که چی نام داشته باشد. سیدا جان یک مرد 50 ساله ای است که یک بار هدف چنین حیوانات قرار گرفته چنین میگوید.
ما فکر اولیزیش ما خود را دل تراوات اولا ما بسکوالا.
من خودم دیدم. بر ما حمله کرد. پس با مشت من را مانی شدم و ضربه زد از خود دورش کردم. طرف دیگر رفت. من میگویم که آن چوچه گرگ بود. چرا که علامات و نشانه های گرگ دو دیده می شد. یک زن در قریه ما جان باخت و یک خانم دیگر هم در آن قریه جوار ما. همین حیوانات آنان را گزیدن. میرویس یک جوانی است که از سوی همین حیوانات ناشناس به تازگی زخمی شده برادی واشنا گفت حیوانات از طرف روز در زمین ها گشت و گذر می کنن و مردم را مجبور به ترک زمین هایشان نموده است. وای گفت بیشتر مردم از خوف و هراس از خانه هایشان بیرون نمی شوند.
گنی میستر او داغ شو
بس در اینجا شکر پاک می‌کردیم که همین چیز آمد و ما آن را پیش انداختیم. در همین حال بر ما حمله نموده و یک بار دستم و بار دیگر پایم را زخمی کرد. در همین حال دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت عامه ننگرهار میگوید هفتانی که توسط این گونه حیوانات زخمی شده بودند در شفاخانه تداوی گردیده و از سوی مردم محل اطلاع حاصل نمودند که دو خانم از اثر جروحات وارد شده به ایشان جان باختند. نه تن را گزیده بود که هفتن یان تداوی شدن. گفته می شود که دو خانم از اثر یان جان باخته. موضوع خیلی قابل نگرانی نیست. ما برای از بین بردن این حیوانات با همکاری ارگانهای دیگر کمپین را را اندازی نمودیم. مقام ولایت ننگرهار نیز از این رویداد آگاهی یافته، ولی می گوید برای از بین بردن یان اقداماتی برداشتند. ولسوالی کامه یکی از ولسوالی های زراعتی ننگرهار است که در 20 کیلومتری شهر جلال آباد موقعیت دارد. مناطق و جنگلاتی که باید حیوانات وحشی در آن زیست نمایان در آن ولسوالی وجود ندارد. باشندگان در ولسوالی کامه میگویند حیوانات ناشناس مشابه به گرگ سال پیش نیز در سواحل دریای کنر در مربوطات همین ولسوالی دریافت شده بود که تا هنوز علت آن را نمیدانند. ضیاء الرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح می باشید. در ادامه گزارش ها، به نظر نمی رسد استعفای افسر پلیس که با فیر بر یک جوان سیاه پوست او را کشته و آشوب ها را در ایالت میزوری برپا کرد تأثیر بر کاهش خشم مردم و ختم مظاهرات داشته باشد، زیرا دلیل این مظاهرات تا تبرئه این افسر پلیس از اتهام جنایی است. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که داریون ویلسون، افسر پلیس شهر فرگوسن که سفید پوست است، اصرار دارد که بر اساس تعلیمات خود بر مایکل براون 18 ساله فایر کرده است. برگردان این گزارش را اجیلا سمیه مشنوید.
بعد یک هفته مظاهرات خشم‌آلود، مردی که در محور این جنجال ها قرار دارد، یعنی دارن ویلسون، اظهار داشت که امیدوار است استعفایش در بهبود وضعیت در فرگوسن کمک کند. ویلسون هفته قبل در مصاحبه با شبکه خبری ABC در مورد ادامه کارش به عنوان یک افسر پلیس گفت: ویلسون گفت: آیا فکر میکنید که امکان پذیر باشد؟ آیا به نظر شما مردم مرا پذیرا خواهند شد؟ آیا برای من مسئول خواهد بود؟ در طول هفته‌ای که گذشت، مظاهرات در شهر فرگوسن ادامه داشته و حتی به شهرهای دورتر چون پورتلند در ایالت اورگان، شهر سیاتل در ایالت واشنگتن و شهر نیویورک توسعه یافته و مظاهره کنندگان در جریان یک جشن بزرگ در نیویورک صدای اعتراضشان را بلند کردند. یکی از این معترضین گفت: به نظر می رسد زمانی که اطفال ما کشته می شوند هیچ کس به آن اهمیت نمی دهد. مظاهره کننده دیگر می گوید که بسیار ناراحت است، زیرا یک پسر 16 ساله دارد که شاید او کشته می شد. بعضی های دیگر چون رد فوریه باشنده شهر فرگوسن از فیصله هیئت منصفه حمایت کرده، اما می گوید ویلسون گزینه ای به جز استعفا نداشت. فوریه می گوید هنوز هم متاسفانه کینه شدید علیه او وجود دارد. مردم هنوز حقایق و شواهد این قضیه را باور نکردند. ویلسون این موضوع را رد می کند که در زمان فایر کردن بر مایکل براون تعصب نژادی یا خشم نقش داشته باشد. ویلسون می گوید تنها احساسی که در آن لحظه داشت ترس بود، بعد نجات یافتن و بعد تعلیمات. این لحظه بود که تعلیمات بر او غالب شد. آنتونیو فرنچ، عضو انجمن شهری سنت لوئیس در ایالت میزوری، می گوید استعفای ویلسون کافی نیست.
But I think there are many more resignations that need to happen in order for this community to begin healing.
گفته این فرنچ، با استعفای افراد دیگر هم نیاز است تا این جامعه رو به بهبود رود. مثلا رئیس پلیس فرگوسن، زیرا تصور نمی شود تا زمانی که او در این وظیفه است جامعه خود را احیا کند. با وجود که ویلسون از پیگرد قانون جزا مبرا شده است، اما می تواند با جریمه های مدنی موجه شود. در حال حاضر وزارت عدلیه ایالات متحده روی این قضیه تحقیق می کند.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
عدم دسترسی به آب سالم و پاک و سیستم تخلیه فاضلاب عمومی یکی از مشکلات عمده و شدید است که امروز کشورهای در حال توسعه به آن مواجه است. این دو نیاز مرتبط به هم برای یک زندگی سالم و جامعه مرفه اساسی است. با این حال نزدیک به 783 میلیون نفر در جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و بیش از 2.5 میلیارد نفر با سیستم تخلیه فاضلاب به صورت مسئول برای دفع مناسب زباله‌دانی دسترسی ندارند. عواقب دسترسی ناکافی به آب و سیستم تخلیه فاضلاب وسیع است که امراض مربوط به مرض اسهال، کیفیت پایین زندگی، مشکلات حفظ الصحه عمومی و محیط زیست و همچنان رشد اقتصادی پایین شامل آن است. در این حال عوامل دیگری مانند امنیت هم در آن می تواند درگیر باشد که قیاس آن به مراتب دشوارتر است. نزدیک به 2 میلیون نفر به خاطر مبتلا شدن به اسهال همه ساله تلف می شوند. اکثرشان کودکان زیر 5 سالند که در شهرهای در حال توسعه زندگی می کنند. در حالی که تغییر جهت جمعیت جهان به سمت مناطق شهری ادامه دارد، انتظار می رود آزمون ها برای تضمین دسترسی به آب و سیستم تخلیه فاضلاب پیچیده تر شود. هند یک مثال برجسته در این راستاست. اگرچه اقتصاد این کشور طی یک دهه گذشته شکوفا شده و صدها میلیون نفر را از خطر فقر شدید نجات داده است، شهرنشینی سری و سیستم آبرسانی ناکافی و زیربناهای سیستم تخلیه فاضلاب مانع توسعه بیشتر گردیده است. بنابراین سیستم تخلیه فاضلاب و آب پاک در اولویت برنامه‌های توسعه حکومت هند قرار گرفته است. هنگامی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و صدر اعظم هند در اوایل ماه اکتبر در واشنگتن با هم ملاقات کردند، توافقنامه را امضا کردند که برای رسانیدن خدمات آب به تمام مردم هند کمک میکند. در اوایل ماه نوامبر راجیو شاه رئیس اداره ایالات متحده برای توسعه بین المللی یا USAID یک تعهد مالی جدید تا 20 میلیون دلار را برای حمایت از تلاش های آب و فاضلاب در هند، البته به شرط در دسترس بودن منابع مالی، اعلام کرد. شاه همچنان شراکت دانش در مورد آب جدید شهری، سیستم تخلیه فاضلاب و افضل صحه را که به صورت مختصر واش نامیده می شود با وزارت انکشاف شهری هند اعلام کرد. بر اساس این شراکت ایالات متحده و هند در همکاری با دیگر شرکای اصلی مانند بنیاد بیل و ملیندا گیتس تخصص و بهترین شیوه های جهانی را با هم شریک ساخته و نمونه های ابتکاری و مقیاس پذیر در آب شهری و فاضلاب را نمایش خواهند داد. راجیو شاه رئیس اداره ایالات متحده برای توسعه بین المللی برای یک ائتلاف مشترک المنافع جدید اعلام کرد که یک جنبش را در سراسر هند روی رفتار سالم مبنی بر برنامه واش راه اندازی خواهند کرد. راجیو شاه رئیس اداره ایالات متحده برای توسعه بین المللی گفت با همدیگر ما در حال کار هستیم تا فرصتها را برای آسیب پذیرترین مردم هند باز کنیم و در ارائه راه حل‌ها برای پایان بخشیدن به فقر شدید در سراسر جهان پیشگام باشیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
و در این بخش گزارش را از خبرگزاری اسوشیتد پرس را در ارتباط با مظاهرات علیه حمله به شهر کوبانی سوریه میشنوید که جانب کردهای مقیم ترکیه راه اندازی شده بود. اینها کردهایی هستند که میخواهند به جنگ علیه گروه دولت اسلامی بپیوندند. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون میشنوید.
صدها تن به روز یک شنبه در منطقه دیار باقر واقع در جنوب شرق ترکیه گرد هم آمدند تا عمله را که گفته می شود از سوی ترکیه بالای شهر مرزی کوبانی صورت گرفته است محکوم کنند. ولی مقامات ترکیه این ادعا را رد می کنند. دیار باقر یک منطقه عمده کردنشینان در ترکیه محسوب می شود. بس های پر از معترضین به منطقه سروک که در نزدیکی سرحد سوریه موقعیت دارد نیز آمدند. هدف سفر معترضین نشان دادن حمایت از جنگجویان کردی در منطقه کوبانی است. یکی از مقامات و فعالین کردی به روز شنبه گفت که گروه دولت اسلامی با عبور از طریق ترکیه حمله را در نزدیکی سرحد کوبانی و ترکیه راه‌اندازی کرد.
Dünden itibaren orada büyük bir provokasyon gerçekleşti.
O میگوید دیروز یک تحریک جدی در منطقه کوبانی رخ داد. موترهایی که مواد انفجاری و تانک ها را انتقال می دادن از طریق سرحد ترکیه وارد منطقه شدند. شمار زیادی از مردم کشته و یا زخمی شدند. ما باشندگان منطقه دیار باقر امروز آنجا می رویم تا همبستگی خود را با مقاومت کوبانی علیه گروه دولت اسلامی نشان بدهیم. بر اساس گزارش ها حمله بعد از آن آغاز گردید که یک بمبگذار انتحاری که یک موتر زیرهی را می راند مواد انفجاریش را در جریان عبور از سرحد منفجر ساخت. در گذشته ترکیه جنگجویان شورشی سوری را حمایت میکرد. جنگجویانی که تلاش داشتند تا بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را از قدرت برکنار کنند. ولی ترکیه در حمایت شورشان در منطقه کوبانی متردد بوده است. زیرا ترس از این دارد که این اقدام شاید موجب شود تا کردها خواهان دولت مستقل شوند. گروه دولت اسلامی در اوسط ماه سپتامبر حملات تهاجمیش را علیه کوبانی آغاز کرد و توانست تا بخشای از این شهر و چندین قریه را در نزدیکی آن تسخیر کند. بعدها این شهرک مورد تمرکز حملات هوایی قوای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا علیه تندروان گروه دولت اسلامی گردید.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپلجان
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست
100.5 FM.
فشرده خبرها را می شنوید. حمله کنندگان انتحاری رئیس یک گروه امدادی خارجی اهل آفریقای جنوبی، پسر و دخترش و یک کارگر افغان را در حمله روز شنبه بر دفاتر آن اداره در کابل کشتند. مقام های حکومتی افغان این مطلب را یک شنبه در حالی بیان کردند که فرمانده پلیس شهر کابل در پی تازه ترین حمله شورشیان در آن شهر استفاده داد. کابل تا 16 روز گذشته شاهد 8 حمله انتحاری مرگبار علیه اهداف مقام های بلند رتبه بود. این حوادث خشونت‌بارترین رویدادها در حوادث چند سال گذشته در کابل می باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست مشترک مطبوعاتی شام یکشنبه است بر کناری وزرای سرپرست حکومت خبر دادند. رئیس جمهور غنی گفت که این اقدام برای رفع نگرانی‌های اتخاذ شده که درباره مشروعیت قانونی وزرای سرپرست به میان آمده است. رئیس جمهور غنی گفت وزرای نو در 2 تا 4 هفته آینده برای کسب رأی اعتماد به ولی جرگه معرفی خواهند شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از رهبران مسلمان در جهان خواست تا دهشت‌افکنی را که تحت نام اسلام انجام شود محکوم کنند. پاپ فرانسیس گفت این محکومیت به باطل کردن برداشت غلط رایج از اسلام در غرب کمک می کند. کاندیدان طرفدار حکومت در بحرین اکثریت کرسی‌های مورد مناقشه در انتخابات پارلمانی آن کشور عربی را روز یکشنبه کسب کردند. کاندیدان مستقل شیعه 13 کرسی را کسب کردند در حالی که یک گروه عمده مخالف حکومت انتخابات را تحریم کردند. دو حمله کننده سوار بر موترسایکل به صورت مدیر شفاخانه تهران اسید پاشیدند. پلیس میگوید که این تازه‌ترین نوع چنین واقعه میباشد. پلیس با نشر اعلامیه گفت که دکتر سیاهمند انوری ناوقت شنبه زمانی مورد حمله قرار گرفت که به سوی منزلش در حرکت بود. در جریان این حمله هر دو چشم دکتر انوری صدمه دیده است. حکومت ائتلاف شکننده اسرائیل به نظر می‌رسد به سمت تجزیه در حرکت است. این امر ممکن است در حالی به برگزاری انتخابات تازه منجر شود که نابسامانی‌های امنیتی در داخل کشور به خاطر مناقشات روی قوانین ملی گرایانه و بن‌بست در مسائل صلح با فلسطینیان در آن کشور سایه افکنده است. برای دهندگان CVC با اکثریت آرا 3 طرح پیشنهادی را رد کردند که به منظور حراست از سرمایه کشور با سرمایه‌گذاری در طلا، کاهش شدید مهاجرت و حذف مالیات خاص مطرح شده. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه نخست امروز صبح از رادیو آشنا صدای امریکا. لحظات بعد همکاران ما در بخش پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش ها را تقدیمتان می کنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری خبرها و گزارش های تازه ای را که شامل پیشگوی وضع هوا و چند رویداد ورزشی هست تقدیم شما می کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن باشید.
هستید.